16 نو اصول 4 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک مطلبی رو من راجع به فرمایش صاحب معالم عرض کنم، بعد این کتمه ای که مانده تمامش رو کنید. صاحب معالم دیدید فرمود قید وحدت در معنا عقد شده و خب ایشون هم چهار تا یا نه دو تا سه تا اشکال گره. یه مقدار ما که حتی تندم رفتیم که مثلا اصلا این حرف حالا ولو صاحب معالم بزرگواره، اما این چه حرفیه؟ یه چیزی رو دوستان، حالا بالاخره انسان قیامتا باید جواب بده. من فکر میکنم حرف صاحب معالم این بوده، نمیخواسته بگه معنای مثلا عین طلا به علاوه تنها، نقره به علاوه تنها، زانو وحده. ببینید چی تو ذهنش بوده، که اتفاقا تو بحثی که ما داشتیم قبلا بحث خارج، یعنی من خب خیلی با حوصله این بحث رو دنبال کردم، در نهایت خود ما به این رسیدیم که ما باید برای جوازی شدن یا منعی شدن، مانع شدن، ببینیم استعمال چیه. اگر استعمال لفظ در معنا، رابطه لفظ معنا مثل یک لباس سرتاسری است بر بدن، یعنی لفظ در واقع یک لباس است که بر تن معنا پوشیده میشه و خلاصه مال این قامته. حالا نمیخواد بگید لفظ، بگید قالب، قالب رو گفتن، یه قالبیه مال معنا. شما میخواد کوه رو مثلا صحبت کنید، نمیشه کوه رو بیارید تو کلاس، که این لفظ میاد که قالب اونو نشون میده، مثل یک قالب خشت، قالب آجر، این قالب. خب اگر این طور باشه واقعا شکی نیست که در یک زمان دو تا ذوالقالب در یه قالب نمیره و دو تا تن در یه لباس اندازه نمیتونه بره. یه بار با تن این کنیم یه لباس دیگه بیاریم، یا از تن این در بیاریم تن او کنیم، یا این قالب رو خالی کنیم برای اون یکی قالب درست کنیم. صاحب معالم این تو ذهنش بوده که لفظ قالبه. اتفاقا تعبیر قالب رو زیاد میبینید تو کلمات. خب این قالب اونه، قالبش هم قالب اندازه، اصلا معنای قالب یعنی اندازه دیگه، یعنی چیزی گشاد باشه و تنگ باشه که دیگه قالب نیست که. اگه واقعا این باشه و این نه تلای تنها، نمیدونم نقره تنها، این آدم رنج هم میبره اصلا بگه، یعنی این قالب اینه. خب وقتی قالب این چه، شما میخواید از این قالب درش ببرید، میشه چی؟ میشه مجاز. حرف حرف دقیقی میشه، البته سغرویان حرف درسته نیست، یعنی رابطه لفظ من را رابطه لفظ و قالب و نمیدونم اینا نیست، آینه و زل آینه نیست، رابطه فانی و مفنی نیست، رابطه وجه و زل وجه نیست، رابطه رابطه علامت و زل علامته. از من اینجا نوشتم اگه ما معتقدیم این حرف مال 8-9-10 سال قبله، من و جواز را باید بر این محور قرار داد که آیا در استعمال انحصار خوابیده یا نه. اگر لفظ مثل لباس است که بر قامت یک معنا پوشیده می شود، باید قائل به من شد و الا باید قائل به جواز شد. بعد نوشتم و این انحصار ثابت نیست، فنقول بل جواز. خب این دیگه اصلا فرق کرد با حرف دیروز معالم. حالا دوستان یه زحمت بکشید، وقت بیشتری دارید تا من ببینید حرفای معالم رو که میشه اینجوری معنا کنیم یا نه. ما معتقدیم حتی اگه ظاهر عبارت هم همراهی نکنیم، اینو میخواسته معالم بگه و الا یک حرف پیش پا افتاده و مبتذلی خواهد شد. و اما دوستان بحث امروزمون، ببینید یک رندی به جناب آقای آخون عرض کرد که آقای آخون شما استعمال در دو معنا رو، سه معنا رو جایز نمی‌بینید در یک مرحله، پس قرآن چجوریه؟ روایاتی که میگه آیات قرآن بطون داره، ظاهر داره، بطن داره یا بطنها داره، این چیه؟ مرحوم آخون می‌فرماید که غافل نشو، بطن داشتن آیه به معنای استعمال در دو معنا نیست، بلکه یکی از این دو چیزه. خوب دقت کنید، یک مراد از بطن این که میگن مثلا آیه بطن داره یا 70 تا بطن داره، یعنی معناش یکیه، ولی در کنار این معنا، نه به عنوان معناها، نه به عنوان استعمال لفظ در معنا، نه، بلکه از باب مقارنت. ممکنه مثلا 20 تا 30 تا حتی 100 تا مقارنم اراده بشه. من داشتم دوستان فکر میکردم یه مثالی بزنم اینجا، نمیدونم حالا محشین مثلا چه مثالی دارن، نگاه کنید دارن ندارن. مثلا ببینید گاهی یه طلبه به یه طلبه، یه طلبه مثلا یه کاری میکنه یا یه چیزی میگه، یا مثلا میگه آقا ما خواهی بینیم فلان جا جای خوبی نیست، مثلا افراد هر جوری هستن، میگه آقا طلبه هستیم ما، ببینید همین طلبه هستیم ما، طلبه هستیم یعنی طلبه هست، این معنای طلبه، طلبه معنای هستیم هم هستیم. اما از کنار این، یعنی در کنار این اراده میکنه که مثلا ما هر جا نباید بریم، هر غذایی رو نباید بخوریم، هر حرفی رو بگید آقا نباید بزنیم، اینا مقارنه. اتفاقا ذهن رفیق شما هم منتقل به اینا میشه، منتقل به اینا میشه. ولیکن یکی بگیم این لفظ قالب برای طلبه هستیم، یعنی نباید پارک برویم، نه تو معنای طلبه پارک خوابیده، نه تو هستیم نرویم خوابیده، نه به مطابقه، نه به تضمن، نه به التزام، چی چیه لازم بیان من اخذ چیه. اما خیلی وقتا انسان در محاوراتش به جایی که مطلبی رو بگه از مقارنات استفاده میکنه، بگیم آقا مراد از بطون آیات هم، یعنی آقا در کنار یک آیه با معنایی که داره، معنام یکیه، اما یه مقارناتی گاهی اراده میشه. بله، یک چیزایی که همراه او هست استفاده میشه. یکی خدمت یه استادی بودیم یه زمانی، یه آیه هست که نمیدونم انبیا یا عیسی یاکلو و یمشی فی الاسواق، الان نه اون نه فی الاسواق مثلا اون بود یا یه چیزی، خب مثلا میگفت این یاکلو طعام و یمشی فی الاسواق باز مقارنه یه چیزای اراده، بالاخره کسی که یاکل یک طبعات انسانی دیگه هم داره و مثلا اینا میخواستن میگن این چیه که مثلا دستشوی میره نمیدونم جنوب میشه چی میشه چی میشه، خب اینا مقارناتشه دیگه. این یک معنا بگیم مراد از اون اینه. اگر آقا اینو قبول نمی کنی براتون حرف نمیشه که مراد قرآن از در مراد آیه این باشه، میگیم که آقا مراد لوازم معناست. لوازم معنا ببینید بعضی وقتها یک مطلبی رو انسان میگه، معنایی رو هم اراده میکنه، این لوازمش هم اراده میکنه، اما تعدد لوازم به معنای تعدد معنا نیست. این فرقش با قبلی چیه؟ فرقش با قبلی اینه که قبلی میگفت اصلا استعمال نیست، اصلا اراده نشده به عنوان لفظ، نه میگیم اینجا اراده میشده، هم معنای مطابقی اراده شده هم معنای التزامی. ولی تعدد لوازم معانی التزامی موجب تعدد معنا نمیشه. الان دوستان من اگر به شما بگم آقا اشاره کنم بگم قبله این طرفه، قبله این طرف، خب این یه معنای مطابقی داره، معنای قبله معنای این طرف، ولی آقا این میبینید 10 تا 20 تا لازم شرعی یا تکوینی داره. لازم شرعی داره یعنی نماز این طرف صحیحه، مرده رو باید این طرف دفن کرد، تخلی به این طرف حرامه. لوازم عادی تکوینی داره، این طرف قهره میشه جنوب شرق ما مثلا، این طرف میشه نمیدونم اگر این طرف دیدیم میرسیم به حجاز، اگر این طرف خب یه سری لوازم و چیزم داره، هرچی این طرف تر دیدیم هوا گرمتر میشه، خب اینا لوازم تکوینی میشه. اما این معنیش اینه که این شد تعدد معنا، یعنی من اینکه گفتم قبل این طرفه که همه اینا فقط مرادم هستا، اصلا همه اینا هست، این شد معنا متعدده. بگیم بطون آیات هم همینه.
خدا شیخ اولی فرمودید که ظاهرا مثل کنایه میشه، یعنی وقتی من میگم اینجا خوبی نیست با طلبه هستیم هر کسی میفهمه، یعنی چون اورفنده خیلی راحت کسی میفهمه، یادت مثل کنایه داره، ولی آیا بطون آیات هم اینطوری هست؟ شیخ دوم که اصلا لوازم چی هست؟ لوازم بیانه یا لوازم غیر بیانه؟ اگه بیانه باشه هر کسی میتونه بفهمه، چه بدون استدلالش، اگه اخص باشه چه با استدلالش، که اگه اهم باشه
غیر
بیان باشه که
خودی گیر چند تا
میتونه لازم داشته
شیه لفظ
هر کسی میتونه
خودش که لازم درست بکنه، اگه درست باشه بله، معقول داشته باشه بله، ولذا، ولذا اینم هست. لذا میدونید مثلا گاهی یک جمله ای میاد که هر کی زرنگ تر باشه لوازم بیشتری میتونه بفهمه، این شده دیگه، خیلی وقتا یه مطلبی بوده تا 100 سال لوازمش کشف نشده بوده، بعدن طرف اومده گفت آقا این مطلب لازمش اینه، اگه این نباشه تناقض مثلا، گفتم عجب درسته باری کلا، همین
که
بیدار پیکر نیست بله کس نگه نه بوتون یعنی بیدار پیکر، بوتون بیدار پیکر داره، چنانچه لوازم هم بیدار پیکر داره،
بوتون مثل کنایه ها هستن،
بله چه اشکال بده، چه وحشت بکنم بله
جان تو مطلب هستن اون معنیش به قول شما رو پاک نیاورد داریم، اونم بازم اراده کرده دیگه، تو دومیم اراده کرده برش کرده مشخص.
نه ببینید اونجا در واقع همزمانیست، اونجا همزمانیست، مقارنته، ولذا ممکنه در یک بزنگاه این معنا، این معنا تبادر بکنه، در یک جا این معنا تبادر نکنه. یک زمینه هایی باشه که این معنا بیاد، یک زمینه هایی باشه که این معنا نیاد. اما لازم ملزم اینطور نیست. دقیق ترین تعبیر که میتونیم بکنیم تعبیر مقارن و لازم. مقارن و لازم، اصلا میدونید بعضی وقتا یه جمله الغا میشه که با یه مقارنات آدم یه جور دیگه مثلا میفهمه. مقارن و لازم فرق این دو تا، ولذا اصلا ممکنه اون اولی مراد طرف هم نباشه، اما تو لازم چون اراده ملزوم از اراده لازم جدا نیست. من میتونم بگم این بر قبله، بعد بگم مثلا پس این بر جنوب شرقی، بگم نه اگه واقعا لازم ملزوم باشه نمیتونیم این اراده نکرده باشه، مگه کسی غافل باشه. لکن نکه قفلت انه لا دلالت لها، دلالتی نیست برای اخبار علا اصلا علا ان ارادتها. این عبارت دوستان عبارت، حالا خیلی هم فکر نکنید ما زوری درستش کردیم رد شدیم، این اصلا باز آقای آخوند چی میخواد بگه به شدت محل بحثه. مرحوم آقای روحانی کتاب داره به نام منتقل اصول دیگه چاپ شده، تقریراتش مفصل اینجا وارد بحث شده که آقای آخوند چی میخواد بگه. البته ما تفسیر ایشون رو قبول نداریم، ولی بالاخره اهمیت بحثو میرسونه که خیلی هم عبارت روشن نیست. حالا ببینید ما میتونیم بفهمیم چی میگه یا نه، یواش هم پیش میریم که عجله نکنیم. ایشون میگه دلالت نمی کند این اخبار بر این که ارادتها کانت منباب ارادت المعنا من اللفظ، فلعلها کانت به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا لا من اللب کما از استعملتی ها. تا اینجا یک سره بخونید. دلیل نیست که اراده معانی از باب اراده معنا از لفظ و از باب استعمال باشه، استعمال هم بنویسید از باب استعمال باشه. شاید این معانی اراده میشه خود به خود، خود به خود یعنی نه از طریق این لفظ، فی انفسها زیرش بنویسید یعنی نه از طریق این لفظ، البته حال استعمال لفظ در معنا. من تعبیر چی میکردم به جای حال استعمال؟ مقارن، همزمان با استعمال لفظ در معنا اونام اراده میشه، ولی نه از لفظ. همانطور که نظیر اونجایی که استعمال میشه لفظ در معانی، این کما کمای تنزیره، نه از لفظ آنچنان که استعمال میشه لفظ در معانی، نه اینجوری نیست، مقارنه، نه فقط مقارنه، حال استعمال. دلالت التزامی استعماله، مطابق استعمال در معنای جدید نیست، استعمال لفظ در معنای مطابقی و التزامی استعماله، افناء لفظه، مطابق معنا متعدد نمیشه دیگه، این میخواد دیگه استعمال نیست دیگه. او کان المراد من البطون، او کان المراد من البطون لوازم و معنا، اینجا استعماله. المستعمل فیه لفظ لازمه معنا، اون معنایی که لفظ درش استعمال شده، اگرچه افهام ما قاصر ممکنه باشه از ادراک اون لوازم. خب ببینید من میترسم واقعا دوستان به این بحثی میرسیم زود رد بشیم، به اندازه کافی خارج از تعارف ما به قرآن ستم کردیم، ستم کردیم به قرآن، در نتیجه محروم هم شدیم. ما مأمور بودیم تمسک به ثقلین، هم ثقل اکبر هم ثقل اصغر، و هر دو مظلوم واقع شدن. نرفتیم دوستان سراغ قرآن و از خیلی از معارف هم ماندیم. درخواستی که از شما دارم قطعا این عرض بنده دوستان روز قیامت حجت میشه، یعنی صحت میشه و احتجاج میشه بشه، روشم تأمل کنید، به ایمان یه درس یه روز بعد از یه رو بحث شد نگاه نکنیم، ممکنه بالاخره انسان زندگیش عوض بشه. زیر همین بحث آقای حکیم میگه که حدث بعض الاعاظم، این بعض الاعاظم که آقای حکیم اینجا میگه مرحوم ناهینیه. من آخرین باری که خدمت آقای ستوده رسیدم، رضوان الله علیه، استاد تخت ما که بعدش هم ایشون به رحمت خدا پیوست، میدونستم ایشون یه نامه ای نوشته به آقای حکیم که این بعض الاعاظم کیه. آقای حکیم در جواب آقای ستوده نوشته بودن که مرادم از این بعض الاعاظم آقای ناهینیه. لذا این قصه الان تو حقایق الاصول مرسله، سند نداره، ولی به حسب این مشی که ما عرض میکنیم، بنده از آقای ستوده شنیدم، آقای ستوده از آقای حکیم، آقای حکیم که خودش از آقای ناهینی شنیده، میشه مسند. همینجا باید گلایه کرد از آقای حکیم که آیا سزاوار نبود این قصه رو شما مسندش میکردی، با تعبیر بعض الاعاظم مرسلش نمیکردی؟ مگر ایشون بگه آقا شما همه کتاب من بخونید، متوجه میشید که بعض الاعاظمی که من میگم همه جا مرادم ناهینیه. این یه بوده، یه دعوی بوده، یه غرف خیلی جالبی هم نیست، ولی بوده بین فقها که از اول میگفتم بعض الاعاظم، تا آخرم یه نفر اراده میکرد. حالا بگذارم، این بالاخره برای ما مسنده. آقای ناهینی میگه که روزی جماعتی و خود من رفتیم سراغ ملا فتحعلی سلطان آبادی. ملا فتحعلی سلطان آبادی اون همین عراق که اول مفاتیح تو دعای صبح اسمش هست، یک دعایی هم داره برای دعای صبح، دعای بسیار مجربی است، مخصوصا برای کسانی که مشکل مادی دارن، مشکل اقتصادی دارن، تجربه شده. آقای ناهینی میگه که من با سید اسماعیل سعد، با حاجی نوری استاد هاشم خانباز، این سه تا و سید حسن سعد، چهار اینا هر کدامشون فحلن دیگه، رفتیم خونه ملا فتحعلی. آیه هفت حجرات مطرح شد، و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم ایران ایمان و کره علیکم فسوق و طغیان. اگه آیه نازل نشه، سپس شروع کرد در تفسیر حببه. خیلی هم ساده است، نه از متشابهات، نه از مهملات، حببه. و بعد از یک بیان طولانی همه ماها که اونجا نشسته بودیم تعجب کردیم، خوشمون اومد، چطور شده که تا این ساعت ما به این معنا منتظر نشده بودیم. فحضر و اندهو فلیوم ثانی، روز دوم هم رفتیم. ففسره ها به معنا آخر غیر الاول، یه معنی دومی کرد. فستوزهو هو ایزن و تعجبو من عدم انتقال هم الیه قبل بیانه. چطور شدیم سمنه روز سوم باز همین ترتیب تا نزدیک به 30 روز ما می رفتیم و این بزرگوار معنایی رو نقل می کرد. خب مظلومیت قرآن باز همین که حالا این 30 تا معنا چی شد؟ حالا این مثلا مرحوم سلطان علی، ملا فتحعلی، بحث مثلا اصول یا ظهور هم تغییرات می شد، یا بحث لباس مشکوک، اما این 30 جلسه قطعا جایی سخت ضبط نشده. حالا قطعا نگیم، ظاهرا به حسب معمول فقهایی که دست قلم نیستن ضبط نشده. این دوستان چند تا اصل رو به ما یاد میده. یک اصل اینه که قرآن مظلومه. حالا چرا اینجور شده؟ من خودم که واقعش نمیدونم چرا، چرا ما محروم شدیم، چرا فاصله گرفتیم؟ آیا این مقدار که مثلا در ابتار و کفایه و رسائل و مکاتب قور میکنه. گیرم اینه که تا میگیم اینا میگه خب پس تو اینا قور نکن، نه تو اینا قور میشه نه تو خود قرآن. باز دوباره تازه باز قور در قرآن هم گاهی قور فخر رازیه، یه سری احتمالات و یه سری اقوال و یه چند تا محتمات قرآن هم آخر کار میکندش متشابه. آخری یه خلاف سردرگمیه واقعا دوستان که محروم شدیم و بریدیم میدونم از اون منبع وحی، از اون بعد فاصله شده، از اون آب زلال فاصله شده، رسیدیم به آبی که توش نمک هست، شن هست، ماسه هست. به هر حال فقط کاری که میشه کرد که دیگه قطعاً من نباید بگم، از مجموع ادله استفاده میشه که شرطش طهارت، طهارت روح. اگر انسان بتونه روحش رو طاهر کنه میرفت. این ملا فهد علی روحش رو طاهر کرد و لذا بعدش داره که وقت نقل از ثقات لحاظ المفصل کرامات. وقتی دوستان آدم طاهر شد، در واقع محرم شد از محرمات، محرم میشه. محرم که میگن حاجی محرم بشو برای اینکه محرم بشه، محرم که شد همه چی میذارم در اختیارش. گیر ما اینه که نامحرمیم و من خودم میگم من وکیل شما نیستم، گیر ماها امثال ماها اینه که نامحرمیم. نامحرم چیز در اختیارش نمیذارم. یه جوانی میره در یه خونه در میزنه، خب نامحرمه، رفیقم هستم با اون صاحبخونه، خیلی هم رفیقم، منتها وقتی میخواد بره تو اول خب میره خانمشو قایم میکنه، یا الله یا الله، ما طلبا مهمون جو میاد چیکار میکنه؟ اگه یه طبقه باشه اول به خانم میگیم برو آشپزخونه گیرش، بعد یا الله یا الله میبریمش توی اتاقی، این بیچاره دیگه نمیتونه در بیاد، درشون هم بخواد بره باید دوباره یا الله یا الله همون مراحل طی بشه. بله بعدم یه شام ناهاری بخوره دیدنی بکنه بره، باز یا الله یا الله، هیچون نامحرمه. اما همین از همین خونه یه دختر میگیره، حالا فقط این خواهرزن نبشه بشه مزاهم بشه بشه، هیچ یک کلی هم بهش میدن، میگن هر وقت اومدی نمیخواد در بزنی، یعنی تو در وا کن بیاد تو. بله وقتی هم در وا میکنه میاد تو، سر یخچال برو، سر کمد برو، سر تو آشپزخونه برو، از اون خبیر برو، آزاده دیگه. چرا؟ چون نامحرم محرم شد، نامحرم محرم شد. اگر انسان محرم بشه باز میشه. به قول مرحوم سرا میگه قرآن یه سفره‌ایه که این سفره یونجه هست، کاه هست، علف هست، مرغ بریان و کباب و حالا برطب مادیش چیه این هم هست و هر کسی یه چیزی حدی که یکی مریضه شلغم میتونه بخوره ولی کباب بریانشو نمیتونه بخوره، اون یک هر که سالم تر باشه خب این سفره پهنه، منتها تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جام پیغام سروش. اگر بخواد پیغام ملک بریزه باید محرم بشه تا این بشه جام میریزن توش، ولی گوش نامحرم نباشد جام یا جای پیغام سروش. اجمالا دوستان حالا شما هنوز اوائل کارتونه، یعنی وقتی نیست که دیگه ایداد گذشت، شما فرقتون با امثال بنده و مثلا باز بزرگتر از بنده اینه که شما الان میتونید تصمیم بگیرید، حالا ما دیگه الان ممکنه یا مثلا بزرگتر از ما ها بهتر دیگه، اینه که با قرآن بیشتر انس داشته باشیم و انس با قرآن بازی نیست که هی تفسیر مونیم، حتی اون یه راهه، نمیخوام میگم اون نیست، رفعینم نشه برای تنبلی که حالا العلم نورون یغذفون لافی قلب منیشه بس من میگرم میخوابم، اون تنبلا شعار تنبل ها. انس با قرآن و انس با قرآن به اینه که انسان همین به طهارت روح بپردازه و روح رو طاهر بکنه. چنانچه به ثقل اصغر مرتبط بشه. نمیدونم من به شما گفتم اینو یا نگفتم، هر حال سعی کنید دوستان هر روز، ما نباید درمون روزی بگذره که سوره یاسین رو نخونیم. قلب قرآنه، قلب قرآن رو بخونیم و به قلب تکوین حجت عهد صدیقه طاهره اهدا بکنیم. این وقت میشه که گفتم هم فکر کنم قبلا یک ارتباط انسان برقرار میشه. یواش یواش وقتی زیاد مرتبط بوی گل هم میگیره دیگه، لباس وقتی زیاد کنار گل باشه بوی گل میگیره. ولذا سعی کنیم دوستان، ما دیگه محروم، یعنی از کسانی نباشیم که قرآن روز قیامت از دست ما شکایت کنند. یا پیامبر بگه یا رب ان قومی، دست بذاره سر ماها اشاره کنه ما، بگه ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. به هر حال بگذارم، حال تازه این ملا فتعلیش بوده، ابن عباس میگه در شب تا صبح خدمت آقا بودم امیر مومنان، بسم الله رو شروع کرد، درسته؟ بسم الله الرحمن، به همین به، از تو به دیگه تو سین نرفت. ابن عباس هم که میدونید مفسر امته، یعنی حبر الامه بهش میگن، حبر الامه، یکی از نیست که ها میشه با عطل مثل سرش رو جمع کنیم تا سکرس حسین کرد براش میگه، یا همین چهارتا اینا چهار نفر فحل نجفن، این چهار نفر اینا کسانی نیستن که بشه سرشون با عطل مثل ملا فتحی یه سی روز جمع کنم که نگهشون داره. اینا کربلا هم رفته بودن بیارت دارن، اینا باید یه چیز باشه که اینا ذلیل کنه، بیشون ندهشون، تکانشون نده، مثل عبد ذلیل، مثل یه شاگرد پسر خوب گوش کنه. اذا ابن عباس تا صبح به بعد حضرت تمام دیگه پاشو دیگه، اینا تازه ظرفیت ابن عباس، ظرفیت ابن عباس. بعد هم فرمود که عالم همش تو بای بسم الله جمعه و من نقطه زیر با هستم. مقاله من تو همین زمینه نوشتم، از این وقت دوستان درد نیست یه نگاهی بکنم که اصلا یعنی چه من نقطه زیر با هستم، همه عالم تو به هست من با هستم. حضرت امین می فرمایند اجمالا دوستان قرآن اینجوریه، قرآن دریایی عجیب، آقا هرچی انسان تأمل میکنه بیشتر میفهم. از جمله وارد بحثان میشیم این که آقا مراد از بطون چیه، به این نیست که ما یک سری به حافظه خودمون، ما اینجا بیشترین نقد رو بر آقای آخون داریم که آقای آخون این که روش بحث نشد، تو شما باید میدونید چه کار بکنید، شما باید قلمتون رو بردارید برید سراغ روایات. اولا هر چی روایت راجع به بتونه بریزید وسط، ببینید ائمه چه کار کردن بتون آیات که میرفته. بعد از باب احتمال در دو معنا، از باب به قول شما اراده مقارنه، از باب اراده لازمه، یا چیز چهارمیه یا چیز پنجمیه. ما اینجا تیم بحث یه 7-8-5-6 تا احتمال داریم، این راهه با نه ای که با و دوستان عجیب من میریزم کلمات رو، بقیه آقایان هم همینطور، مثل که ما دستمون بازه هرچی بگیم و ما باید بیم سراغ روایات. این که من چند روز پیش گفتم بیره روایات ببینید برای همین بود، اگر واقعا لحن روایات بس نیست، لحن تعدد معنا باشه، خبی چی دیگه زیر تلکل قرا اهلگنا هم و جعلنا بین القرى التي بارکنا، چی آیه ظاهره زیر این ببینید، امام اینجا بسنی دارن میگن آقا مراد از این قرا چیه، ما یقول علما حکم راجع به این قرا، بعد راوی میگه مثلا مکه یه چیزی، امام میگن این قرا رجالن، انما اونی رجال، البته که امام میگن انما اونی رجال، نمیخوان میگن قرا معناش قرا نیست، یعنی یه عده از این قرا رجل میفهمن، قریه میفهمن که اتفاق ظاهرش هم هست، اما این پشت سرش مراد از این اونیه. اونیه از چه مادهیه؟ معناست دیگه، رجال اراده شده، بعدم قرینه میارم. یا ذیل روایت شهور، اینجا من شاید حدود 20 تا 30 تا روایت دارم، فرصت نمیکنم براتون بخونم. ذیل روایت شهور، امام میگن مراد از این شهور چیه؟ محرم سفر. بعد میفرمایم که مراد از این شهور مراد یعنی مقارن، مراد یعنی لازم معنا، یعنی یه ظاهری داره که مراد محرم و سفره، یه باطنی هم داره، یه معنای دیگه ای. و جالبم دوستان اینی که معمولا قرآن برای معانی بطنی یه چیزی در ظاهر میریزه، یه چیزی در ظاهر میریزه. و اگر دوستان با این دید نگاه بکنید، قرآن میگه حرمت علیکم المیتت و بددم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به الیوم اکملت لکم دینکم. خب این یه ظاهری داره، گوشت خوک حرامه، نمیدونم خون حرامه، چی حرامه، میته حرامه، چی حرامه، الیوم اکملت لکم دینکم. مفصلین وقتی به این آیه رسیدن میگن این آیات به هم فقراتش ربطی نداره. اتفاقا آیه علامه رضوان الله علیه گاهی میگه ما مجبور نیستیم که آیات رو با هم خمیر کنیم، شاهد میاره به همین آیه، یعنی اینقدر اینو مسلم میگیره که خب البته درست هم هست. اما اگر با یه نگاه دیگه ای که اتفاقا قرائنی تو خود آیه ریخته شده، اول مائده یه دفعه میته همین میته هست، یعنی اما یه دفعه میته ولایت اونی که میگفت عقیلونی عقیلونی، دم خون دیگه، خون در شما، اکل خون حرامه، اما یه دفعه ولایت کسیه که به قول ابن حبلحدید وقتی که عصبانی میشه تا یک قطره خون از کمیزش نمیمکید آروم نمینشد. رازی به خلیفه دوم اینجور میگه دیگه، میگه وقتی عصبانی میشد پشت دست کنیزشو گاز میگیره تا یه قطره خون بخوره آروم بشه. خنزیر بیحالی بیرمقی، نمیدونه پشت گوشش چی میگذره و اتفاقا هی میره جلو تفسیر میشه. لذا بعد میگه اگر مستر شدید خدا شما رو میبخشه. خب اگر من تو بیابون مستر بشم داره جانم بالا میاد یه ذره میته بخورم، این که بخشش خدا رو نمیخواد، که اصلا من تکلیف ندارم که بخشش خدا رو بخوام، اصلا این بخشش اونجا جا نداره. قرآن نگاه کنید، این بخشش میدونید چیه؟ این معنیش اینه که شما اگر در ولایت جو قرار گرفتید بالاخره انسان آلوده میشه، هرچند دامنشو بالا بگیره آلوده میشه. البته خیلی کسی احتیاط کنه ممکنه نشه، اصولا میشه، یعنی در حکومت جو انسان دامنش آلوده اوتوماتیک میشه، میتونستم خیلی دقت کنه نشه، این خدا من میبخشه شما تا یه حدود شما مراعات کنید، بقیهش با ما دیگه. اصلا به نظر من غیر از این را بریم اون ذیل آیه معنا نمیشه، این مقارنه، این اراده لوازمه، ولی تا اهلش میفهمن دیگه. و اما به نعمت رب بکر فحدیست، پرسید این نعمت چیه؟ علمای شما چی میگن؟ گفت یه عده میگن آبه، چون آب نباشه که، یه عده میگن خوابه، یه عده میگن تنفسه، نمیدونم. امام فرمود خدا وقتی که به مردم میگه نعمت به یه نفر داده، منت نداره، بعد خودش میاد منت بگذاره؟ این مثلا نعمت ماییم، این نعمت ولایته. اجمالا برخی از روایات بطنی از باب تطبیق، یعنی میخواد آیه بگی یه چیز عام میمراده، بعضی ذکر دو معناست، یسألونک عمل اهله قل هی مواقیت للناس و الحج. و این اهله کی بود؟ اون عبدالله ابن سنان بود، اومد خدمت امام صادق گفت آقا این چیه که ولیوفو نزورهم ثم یغزو تفتهم ولیوفو نزورهم، راجب حجه. که اعمال حج رو انجام بدن و گفت این و ثم الیقض تفسهم چیه؟ امام حسین ناخن بگیره تقصیر ناخن کوتاه کنه یا ریشه سبیل اصلاح کنه. گفت آقا ما شنیدیم ذریح محاربی از شما سوال کرده گفتید مراد از ثم الیقض مراد از ثم الیقض تفسهم لقاء الامامه، چه ربطی به هم داره ناخن بگیرید با ملاقات امام؟ امام فرمودن شما ذریح محاربی بشید ما اونا رو شما میگیم، بشید ما اونا رو شما میگیم. نه که یعنی ثم الیقض تفسهم ناخن گرفتن نیست، اون یه عمله، اما یه دفعه انسان ناخن میگیره، سیبیلشو کوتاه میکنه، ریشو کوتاه میکنه، حمام میره، طهارت ظاهری پیدا میکنه، یه دفعه لقاء امامه. لقاء امام هم کوتاه کردن سیبیل ناخن گرفتنه، منتها زدودن ایناست از روح و طهارت روحه. خب ماشاءالله. Thank you.